بتونن بهترین محصولات در واقع خارجی رو با کیفیت خوب در دسترس بچه‌ها بذارم. حالا اون دوستی که توی پیامک‌ها و در واقع پیامی که برای برنامه شما فرستاده بودن گفتن که قیمت اسباب بازی ایرانی بالاست، من اینو به جد میتونم بگم که محصولات ایرانی که واقعا 80-90% به لحاظ کیفیت مشابه محصولات اروپایی و امریکایی هستش، 1/5 قیمت بین‌المللی است. خب اون دلیلش هم در واقع همین مزیتایی که ایران نسبت به در واقع مواد اولیه‌ای داره که توی صنعت اسباب بازی استفاده میشه. من فکر میکنم این طرف داستان خیلی مشخص، خیلی آدمای زیادی هستن که دوست دارن کار کنن. خود آقای نخچی واقعا من میدونم زحمت زیادی داره میکشه، آقای دکتر مهدیزاده سال هاست من میدونم که تو این حوزه دارن واقعا کار میکنن و تاثیرگذار هستن، و تمام همکارایی که در حوزه تولید هستن با عشق دارن کار رو انجام میدن. اون طرف باید ببینیم که چی کار میخوام بکنن. این در واقع یک بلا تکلیفی توی اون طرف ماجرا هست. حالا مثلا وارد بحث های ساختار کلی اقتصاد کشور که بیمار هست و مشکل داریم واقعا نمیشم، برای تمام صنایع هست، صنعت اسباب بازی هم در واقع جزی از این اقتصاد کشور است، ولی اینکه تعیین تکلیف بشه واقعا صنعت اسباب بازی و کسایی که تو حوزه اسباب بازی دارن کار میکنن بدونن که در چه حوزه‌ای در بحث فرهنگی دارن وارد میشن، بحث تجاری دارن وارد میشن. من فکر میکنم اگر این مسئله رو ما بتونیم حل کنیم در سطح کلان، خیلی از مشکلات بعد خودش خود به خود حل میشه. این بحث قاچاق یا بحث حضور بخش خصوصی، بخش خصوصی قطعا جایی میره سرمایه گذاری میکنه که بدونه که استیبل هست، بدونه که در واقع بازه اقتصادی داره و تکلیفش مشخص هستش با حداقل بخش دولتی. فکر میکنم اگه این مسئله رو ما بتونیم حل کنیم، بعد خود اون زیر مجموعه مسیر خودش رو میره و صنعت اسباب بازی رشد میکنه.
درود بر شما، سپاسگزارم جناب آقای محسن رجبی، تولید کننده محترم اسباب بازی و عضو انجمن صنفی اسباب بازی کشور. جناب آقای دکتر آیدین مهدی زاده تهرانی، رئیس دبیرخانه شورای نظارت بر اسباب بازی، بفرمایید از فرصت خودتون استفاده
کنید. یه نکته رو شما فرمودین که جالب بود، گفتن که خود مثلا مسئولین خودشون خانواده دارن، نوه در واقع مسئله یا مثلا مسئله فرهنگی. من میخوام از زاویه دیگه به این موضوع نگاه کنید. من بحثم عقل سلیم اقتصادیه، یعنی چون خب گفتگو هم گفتگو اقتصادیه، این رو با این گفتگو پایان ببرم عرضم رو. ببینید ما در مفهوم اقتصاد در اون رو بحث رشد اقتصادی، خب بحث سرعت رشد رو داریم و اینها، یکیش بحث شتابه. یعنی شما برای عبور از بحران‌های اقتصادی تنها راه حل شاید شتابه، یعنی شما باید شتاب بگیرید تا بتونید در واقع مثلا قله‌های ارزی رو یا قله‌های در واقع تورمی رو عبور کنید. چه چیزی شتاب داره؟ زمانی که زود بازده هست. صنعت اسباب بازی در حوزه تولید زود بازدهه، در حوزه اشتغال زود بازدهه، در حوزه تأثیر فرهنگی و روانی جامعه زود بازدهه، یعنی اثرش رو خیلی شما زود میتونید ببینید. به خاطر مزایای رقابتی که در ایران وجود داره، از لحاظ صادرات زود بازدهه، وزنش کمه، راحت میشه صادراتش رو انجام داد، و الا ماشاءالله ما در واقع مزیت داریم در صنایع خلاق به خاطر اینکه بتونیم ایجاد شتاب بکنیم. غفلت از صنایعی که متصل به جریان خلاقیت هستن، امروز بحث این نیست که من نمیدونم و عرض به حضور شما اطلاع نداشتم و یا اینکه اصلا فکر نمی‌کردم اسباب بازی اینقدر خوبه و یا اینکه ایرانی ها اینقدر خوبن. این غفلت به نظر میاد که غفلت ریشه دارتر و بزرگتری برای عدم حمیت برای رفع مسائل اقتصادی. من به جد خدمتتون میگم که امروز برای اینو خدا آقا میگه، عرض به حضور شما که از آقا میگه که امروز عرض به حضور شما که برای عبور از بحران اقتصادی، برای مهار تورم، توجه به صنایع خلاق یک گزینه نیست، شاید تنها گزینه است. خب کل سرسبد صنایع در واقع خلاق هم من به جد میگم خدمتتون در ایران الان صنعت اسباب بازی هست. هر چقدر که ما مردم، من واقعا دعوت میکنم از همه در واقع دست اندرکاران، هر کسی که میتونه، مردم و حتی سرمایه خرد داره، دعوت میکنم که واقعا ورود کنه در سرمایه گذاری اسباب بازی برای صادراتش، برای تولیدش و حتی طراحیش. این یک پیشنهاد عرض به حضور شما که کاملا اقتصادی است.
درود بر شما، سپاسگزارم جناب آقای دکتر مهدیزاده تهرانی محترم و بزرگوار رئیس دبیرخانه شورای نظارت بر اسباب بازی. خب جناب آقای حامد تعملی، نایب رئیس محترم انجمن تولید کنندگان اسباب بازی ایران، در خدمت شما هستیم.
سلامت باشید. بحث صنایع خلاق دیگه ارزشمندیش و تولید ثروتش در دنیا اثبات شده است و مثال‌های خیلی ویژه‌ای مثل کره و ترکیه که همین بغل دست ماست همیشه داریم ما مثال می‌زنیم، و میبینیم که حجم تولیدات خلاقی که داره انجام میده و بازاری که میسازه چقدر هستش. این که بعد در ایران ما به عنوان یک مزیت رقابتی ویژه و به عنوان یک کالای راهبردی به صنایع خلاق نگاه کنیم و به خصوص بحث اسباب بازی که بحث همین جلسه ما هست، به نظرم برای همه دیگه روشن شد. اصلا من یه مثال بزنم، در خدمت یکی از اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس بودیم، ایشون خودشون دکترای روانشناسی داشتن، دفتر انجمن تشریف آورده بودن و ما خواستیم اولش بگیم خب اسباب بازی چیه و به چه دردی می‌خوره. دیدیم همه جملات ما رو انقدر ایشون زیبا بیان کردن که اصلا لازم نشد ما توضیحی بدیم. گفتیم پس چه کنیم؟ یعنی ما بعد از صحبت ایشون گفتیم پس چه کنیم؟ ولی مشکل همون بحث عدم اولویتیه که تو این حوزه وجود داره. اگر نگاه راهبردی به اسباب بازی داشته باشیم، قطعا با وجود تشکل‌های مثل انجمن تولید کنندگان اسباب بازی، مثل کانون پرورش فکری کودکان نوجوان، شورای نظارت بر اسباب بازی، معاونت علمی که تو این فضا حضور دارن، وزارت سمت و تشکل‌هایی که واقعا همه پای کار هستن و ما جلسات متعددی داریم، ولی قطعا موانع تو این فضا بسیاره. من باز اشاره بکنم چرا میگیم راهبردیه و چرا میشه رو اسباب بازی بیشتر سرمایه‌گذاری کرد. ما تو سند صنایع خلاق که در معاونت علمی بالاخره این شورای فرهنگی شورای انقلاب فرهنگی تصویب کرده، ما تنها موردی که از صنایع خلاق به اون چشمانداز 1404ش رسیده اسباب بازیه. یعنی میخوام بگم که همه داریم دست به دست هم میدیم تو بخش خصوصی و بخش حاکمیتی که این اتفاق محقق بشه. واسه نمیدونم فکر کنم بالای 12 13 مورد تو اون سند هستش و فقط اسباب بازیه که در سال 1402 اون بحث آماری و اون هدف گذاری و چشماندازی که داشته بهش رسیدیم. پس داریم مسیر رو خوب پیش میریم، یعنی مسیر رو من به خاطر این امیدواری که میبینید ما در عین اون بحث موانعی که وجود داره، هم منده هم آقای رجبی هم آقای مهدی‌زاده هم آقای نخچی اشاره میکنیم و امیدواریم این ماجرا، همین مسیری است که داریم پیش میبریم. مسیری که در 10 سال اخیر شروع شده، در 5 6 سال اخیر به نظرم با حضور تشکلی مثل انجمن تولید کنندگان اسباب بازی به اون تنها تشکل رسمی صنفی که تو این فضا وجود داره و به قولی صدای تولید کنندگان اسباب بازی، ما تلاش کردیم که چون در دوره خود آقای رجبی عضو هیئت مدیره انجمن بودن در دوره قبلی، بتونیم این صدای تولید کنندگان باشیم و بتونیم تو این فضا معرفی خوبی از صنعت، ظرفیتاش، اهمیتش داشته باشیم و نیاز هست در حوزه هم حاکمیتی هم حوزه مصرف کنندگی ما حوزه بتونیم ترویج خوبی داشته باشیم، که من همینجا تقاضا دارم که رسانه و رسانه ملی تو این قضیه کمک جدی بکنن و حتما تو ترویج اسباب بازی ما بتونیم گام‌های مؤثری رو
بردارم. انشالله. سپاسگزارم از شما عزیزان محترم صنف اسباب بازی. برنامه خوبی بود فکر می‌کنم، چون اول مشارکت شما نشان داد که خیلی خوب بود برنامه. سپاسگزارم از شما شنوندگان عزیز و همچنین مجددا از این عزیزان تشکر می‌کنم. مستعذر باشید تا دقایق دیگر، ساعتی دیگر فایل صوتی و همچنین متن این برنامه بر روی سایت رادیو گفتگو با آدرس رادیو گفتگو دات آیر در اختیار شما خواهد بود. انشالله فردا رأس ساعت 14 و 30 دقیقه بر روی همین طول موج 103.5 مگاهرتز انشالله شنونده برنامه دیگری از سری برنامه‌های زنده گفتگو اقتصادی رادیو گفتگو صدای اندیشه ها خواهید بود. مثل همیشه دعا می‌کنم پروردگارا مرا دریاب، که دل دریای من بی تو مرداب است. نعیمده رفتیم یا علی مدد، التماس دعا. خدا نگهدار.
عصرتون بخیر دوستان عزیز. در ادامه برنامه های بخش دوم رادیو گفتگو میان برنامه عقیق رو تو این فرصت میشنوید با موضوع عفاف و حجاب. چادرش دست نوازش به سر دشت کشید.
دست نوازش به سر دشت کشید.
دشت هم از نفس چادر او.
از نفس چادر او گل می. دوست دارم که بپوشی رخ همچون قمر.
دوست دارم که بپوشی رخ همچون قمر.
تا چو خورشید نبینند به هر بام و در. عقیق.
شاعر بود، همانی که کلمات را آذین می‌بندد. شاعری که این بار کلمه زن را در قاب حجاب آذین بسته بود و برای دیگران خود را الگویی می‌دانست.
نفیس سادات مصنوی هستم، شاعر. متولد سال 69 هستم، مادرم، دو تا پسر دارم، دانشجو، 3 تا کتاب ازم چاپ شده و نزدیک 5 ساله که تو دنیای شعر دارم فعالیت می‌کنم. یکی از افتخاراتی که حالا توی زندگی من وجود داشته این بوده که من توی خانواده مذهبی بزرگ شدم و با اینکه کتابی که ازم چاپ شده مجموعه غزل عاشقانه است و خب خیلی از شعرهایی که ازم دست به دست میشه و تو فضای مجازی حالا دوستان میخونن یا تو جلسات میشنون فضای عاشقانه ای داره، اما همیشه منو با ظاهری مذهبی دیدن و من ممنون تربیت پدر مادرم هستم. هرچند بیشتر آثار من آثار آیینی هستش، یعنی اونقدر که شعر آیینی دارم شعر عاشقانه ندارم، اما انتخابم برای چاپ کتاب فعلا غزل‌های عاشقانه بوده و لالایی‌های کودکانه‌ای که برای کودکان مقاومت نوشتم.
از دوران کودکی و نوجوانیش گفت و از اولین چادری که به سر کرده بود، الگویی که استاد باشد در راه اخلاق و عفت و پاکی.
من فکر میکنم که نزدیک 2 سالم بود که به تقلید از مادر وقتی نماز میخوندش روسری‌های بزرگ مامان رو برمیداشتم سرم میکردم، ادای چادر سر کردن در میآوردم. خب بالاخره بزرگ شدن توی یک خانواده مذهبی باعث میشه که ناخودآگاه الگوهای مذهبی برای ما پررنگ باشن و ما تشویق بشیم به خاطر رعایت یه سری از مسائل مذهبی. ولی فکر میکنم اولین چادر مستقلم رو 3 سال خورده این بود که میخواستیم یه سفر زیارتی بریم سوریه، مادرم اونجا برام پارچه خرید و چادر مشکی دوخت. خیلی کوچیک‌تر از اون موندم که خاطرش یادم مونده باشه، ولی توی عکس‌ها به هر حال مشخصه اون شوقی که داشتم، اون خوشحالی که داشتم و اینکه اون چادر رو در نمی آوردم از سرم، حتی مثلا توی هتل، حتی جاهایی که نیاز نبوده، توی اون سن برام خیلی ارزشمند بوده و به فضل خدا از همون موقع این چادر رو سرم مونده. یعنی من دوران مدرسه رو هم با چادر گذروندم، کلاس اول، کلاس دوم، با اینکه نه مدرسه اجباری داشت نه خانواده، ولی به فضل خدا و با تشویق و حمایت خانواده همیشه این پرچم رو سرم داشتم. ما سادات معمولا همیشه مادرمون الگومون بوده، حضرت زهرا، و حالا میدونید چیزای زیادی از حضرت زهرا به ما رسیده، مثل اینکه رعایت حجاب داشتن در مقابل نابینایی که اصلا نمیتونسته ببینه و الا ماشاءالله داستانهایی که داریم از کربلا به ما رسیده که تو چه شرایط سختی اهل بیت عصمت اون حجاب رو حفظ میکردن. حتی بچه‌های کوچولو ما داریم که میگن روسری‌های بچه‌ها آتیش می‌گرفتن، یعنی اینکه این بچه‌ها همشون مزین به زینت حجاب بودن. و ما هر جای زندگی اهل بیت رو که بگردیم میرسیم به این داستان و برای مایی که سادات هستیم و به هر حال افتخار میکنیم که از نسل اهل بیت هستیم، حتما رعایت این چیزا هم باعث افتخاره.
سخنانش طعم شعر میداد و نفسش گرمای کلام را به مهربانی دورچین میکرد.
چادرها یک گلگلی، روسری‌های بلند، داره میرسه به گوش صدای بگو بخند. دیگه 9 ساله شدی، وقت جشن، میدونی تو به تکلیف رسیدی مثل هر مسلمونی. قرار از این به بعد از خدا دل ببری، به درخش مثل ماه صورتت با روسری. بهترین هدیه اینه واسه جشن تکلیفت، یه چادر، یه جا نماز که بذاری تو کیفت. بپوشی چادر سفید با گلای ریز ناز، بخونی وقت اذان مثل مادرت نماز. حالا که بزرگ شدی گل ناز مهربون، به تو واجب دیگه روزه ماه رمضون. توی این روز قشنگ رو به گنبد طلا، بیا چند تا قول بدیم همه به امام رضا. قول بدیم از این به بعد از بدی رها بشیم، قول بدیم واسه خدا بنده خوبی باشیم. بخونیم اول وقت نمازا رو بچه ها، قول بدیم با هم دیگه اینو به امام رضا.
ما مخاطبان عزیز رادیو گفتگو، صدای ما رو از طریق موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز میشنوید. سامانه پیامکی ما 30010-35. در هفته پدافند غیر عامل هستیم. این هفته رو تبریک عرض میکنیم به همه دستان در کاران این فعالیت و این موضوع، به خصوص شما مردم عزیز کشورمون که تعامل میکنید در ارتباط با این موضوع بسیار پر اهمیت. من فقط یک جمله رو از مقام معظم رهبری براتون بخونم. حضرت آقا می‌فرمایند دفاع جزئی از هویت یک ملت است. هر ملتی که به فکر دفاع نباشد زنده نیست.
بسم الله الرحمن الرحیم. موضوع کارکردهای شبکه اجتماعی یا فضای سایبر در حوزه اجتماعی موضوع بسیار مهمیه که به تعبیری میشه گفت که یکی از رویکردهای جدی و اساسی شبکه فضای سایبری هستش که بسیار مهم هست و لازم است. ما توی شبکه اجتماعی در واقع داره سه نسل شبکه اجتماعی رو در بررسیم که در واقع وب 1، وب 2 و وب 3 هست. وب 1 بیشتر یه طرفه بوده و در واقع فقط تولید کننده پیامونو منتقل می‌کرده، و وب 2 دو طرفه بوده که در واقع هم تولید کننده هم مخاطب داده تولید می‌کردن، و وب 3 در واقع همه تبدیل میشن به تولید کننده محتوا و به نوعی حجم بالایی از دیتا و محتوا تولید میشه و دنبال میشه. خب معمولا این تولیدها در حوزه‌های مختلف مبتنی هستن بر زیر ساختهایی که اینا رو تنظیم میکنه و سیاست گذاری میکنه، توسعه میده و در واقع به نوعی اونا رو به حوزه به مخاطبش منتقل میکنه و دنبال میکنه. طبیعتا اگر که این مجموعه زیر ساختی و مدیریتی، اون بخشی که سیاست گذاری میشه و سیاست ها رو پیاده سازی میکنه، اگر متمرکز باشه بر نقشه ملی، یعنی هر کیتار برای کشور خودش و طبیعتاً سیاست‌های حاکمیتی کشور خودش رو دنبال کنه، طبیعتاً می‌تواند نقش بسیار سازنده داشته باشه، کمک بکنه. به تعبیری میشه گفت که مردم رو سازماندهی کنیم در حوزه‌های اجتماعی با توجه به نگرش‌ها، علاقات، گرایش‌ها، حتی جنسیت‌ها، مرد، زن، پسر، دختر، جوان، عرصه‌های مختلف هنری، اجتماعی، ورزشی، کاری، اشتغال و هر حوزه‌ای می‌تونه اجتماعی شه. به نوعی سازماندهی‌های مردم رو شامل میشه. زیربنای این سازماندهی شبکه اجتماعی است که قابلیت ارتباط، تعامل، تبادل و در واقع تقابل رو به نوعی در حوزه‌های شبکه اجتماعی ایجاد میکنه و میتونه تعامل دیدگاه، تقابل دیدگاه و تبادل دیدگاه رو به نوعی سازماندهی کنه و شکل بده. از جهت دیگه شاهد حضور مشاغل و شغل هستیم در شبکه اجتماعی. به نوعی میشه گفت که نسل جدید شبکه اجتماعی هست که جدا از حوزه‌های اجتماعی، فرهنگی و احتمالاً سیاسی و یا ورزشی وارد حوزه‌های کار میشه و در واقع ما شاهد این هستیم که کانال‌ها و گروه‌ها یا شبکه‌های اجتماعی منشأ صدور کارکردهای زیادی هستند. بخشی از این کارکردها در قالب مشاغل جزء شکل میگیره که تحت عنوان پابلیک سرویس یا خدمات عمومی شکل میگیره و مردم میتوانن بخش خدمات رو از این بگیرن، مثلا غذا، لباس، ماشین، ملک، نیازمندی، ابزار نرم افزار، سخت افزار، تاکسی و خیلی چیزهای دیگر میتونیم ما توی این فضا سازماندهی کنیم در قالب اقتصاد دیجیتال. یعنی یه لایه سوم میشه اقتصاد و شکل میگیره. لایه چهارمی که در اون شکل میگیره نظام دریافت پرداخت هستش که در واقع پیمنت میشه، هم دریافت پول هم پرداخت پول. شما خدماتی انجام میدی و خدماتتون که به نتیجه رسید اجرت اونو پرداخت میکنی یا اگه خدمتی ارائه کردی اجرت اونو دریافت میکنی و در واقع نظام بانکی درش مستقر میشه و دنبال میشه که این هم میتونه کارکردها رو توسعه بده. به شکلی اثرش بر حوزه اقتصاد ما طوری هست که میتواند فضاهای کاری و نوع کار رو عوض کنه، یه بخشی از کارهای سنتی گذشته رو از بین ببره و یه سری از فرصت جدیدی به وجود بیاره که حتی میتونه رو فضای کار، مثل اینکه شما میتونید تو خونه خودتون کار بکنید، تولید بکنید، تو ارسالش کنید از طریق شبکه، تو خونه خودتون هم دریافت بکنید در واقع اجرت و کارکرد اونو و یا هر خدماتی که مورد نیاز هست. وقتی شما نظام بانکی رو تعریف میکنید در فضای مجازی و در شبکه اجتماعی، نقش بانک و بانک مرکزی حذف میشه و اونجا سیاست گذاری پولی، کنترل پولی و در واقع اگر حقی از کسی پایمارشا بتونه پاسخ بده از بین میره. در حوزه نظام کریپتوکارنسی یا از رمزها، بانک مرکزی ها و دولت ها کلن حذف میشن. به نوعی کاهش قدرت دولت های مرکزی، کاهش مدیریت و کنترل اونها بر حوزه های شغل، کار، درآمد و پول هست که اینا دیگه شبکه اجتماعی رو از حالت صرفا کارکرد اجتماعی که بیشتر از جنس فرهنگی، اطلاعاتی و سیاسی باشه تغییر میده، تبدیل میکنه به یه حکومت. حکومتی که درش شغل هست، دریافت پرداخت هست، حوزه‌های فرهنگی، اجتماعی و ورزشی هم توش وجود داره و به نوعی اگر این مجموعه خارج از کنترل دولت بره، یعنی در واقع اینا با هم بخواد کار کنه و به دولت کار نشه، یه دولتی دیگه در درون دولت شکل میگیره و به مفهوم میشه گفت که اگر که شما رفتی پولتو واریز کردی توی یکی از شبکه‌ها، ارز رمز خارجی گرفتی، مثلا کریپتوکارنسی یا بیت کوین گرفتی و بعد اون شبکه به شما پاسخگو نبود، شما احساس کردی پولتو دادی، سرمایه‌ت از دست دادی و کسی نیست به جواب بده، میخوای به کی شکایت کنی؟ علی‌القابه به دولت. دولتی که توی این سیخ زیر ساخت نقشش حذف شده است. وقتی نقشش حذف شده، خود دولت پس پاسخگو نیست. شما میگی پس دولت من نمیتونه به من امنیت پول منو برقرار کنه یا اگه کسی حق منو خورد عمل کنه. دولت هم در اینکه این خدمات خارج از فراتر از مرزها به صورت عموم ارائه میشه، حدود کنترلش داخل مرزها هستش و در واقع دولت هم قدرت کنترل وجود نداره. در واقع یک اقدامات ضد امنیتی و ناامنی اتفاق میفته، دولت هم پاسخگو نیست، شما ممکن حقیقتتون ضایع بشود. به نوعی میشه گفت که نقض حاکمیت ملی، نقض امنیت ملی تو اینجا اتفاق میفته و اگر به مردم ما در این فضا اجحافی بشود، یعنی شما فرض کنید یه شغلی داری، شغلتون فردا بسته بشه، زندگیتون نمیگرده، به کی شکایت کنید؟ اداره کاری وجود نداره اونجا که شکایت کنید. پولی از یه بانکی دریافت میکنی، بانکی توش وجود نداره، همش اشتباهه مجازی هستش. ارزی دریافت میکنی، ارزی وجود نداره، یعنی ساختار فیزیکی مشابهی براش وجود نداره. بنابراین تمام حقوق مردم به نوعی در این فضا در تحت تهدید و خطر قرار میگیره. طبیعتا مردم دولت تشکیل دادن، رای دادن به دولت و حاکمیت شکل دادن که براشون امنیت تولید کنه، براشون حاکمیت تولید کنه، از منافع ملی به نوعی حمایت بکنه که اینجا کاملا در تضاد قرار میگیره. خب اینجا یه راه حل وجود داره. یه راه حل این که بگیم اولا بقیه کشورها چیکار کردن، کشور اروپایی، کشور شرقی، کشور غربی نسبت به اون چیکار کردن. تقریبا این نقض حاکمیت رو همه کشورهای غربی و شرقی هم باش مواجه هستن، همه هم هر کدومشون تلاش کردن که به یه نوعی اعمال حاکمیت کنن. مثلا توی چین نگاه میکنیم که شبکه اجتماعی ویچت اونجا سازماندهی شده، یه چیزی حدود 800 شغل عنوان شغل توش تعریف شده. تمام این شبکه در داخل چین هست، یعنی بیگ دیتا، داده های مردم، دارایی های مردم که در قالب بیگ دیتا تولید شده، شبکه ها و قانون و قدرت اعمال قانون توش بینی شده. یعنی اگر شما حقی ظاهر شد میتونی بری به پلیس، به قوه قضاییه شکایت کنی و او بر اساس ضوابط دنبال کنه. و کشورهای اروپایی هم همینطور، شما میبینید مثلا انگلیسی‌ها با فیسبوک درگیرند، یا اروپایی‌ها بخششون با بعضی دیگه شبکه‌های دیگه درگیر هستن. حتی اخیراً اروپایی‌ها قوانین حفاظت اطلاعات در شبکه اجتماعی تصویب کردن و در واقع گذروندن، نشون میده که برای اونها هم که اینجا چالش هست. بنابراین هر کشوری که می‌خواهد هم از خدمات شبکه‌های اجتماعی که قابلیت بسیار زیادی برای مردم تولید می‌کنه استفاده بکنه که باید بکنه، و هم حاکمیت رو حفظ بکنه و نقض حاکمیت ملی رو اجازه نده که اتفاق بیفته، هم از حقوق مردم دفاع کنه. یعنی اگه برای مردم اتفاقی افتاد، دولت قدرت پاسخگویی داشته باشه، نه اینکه دولت بگه به من اعتماد نداره. الان مثلا ببینید توی این شبکه‌ها بچه‌های کوچیک و زیر 14 سال رو تشویق به خودکشی میکنن. اگه خدایی نکرده بچه شما مثلا تو اینجا بره خودکشی بکنه، خب شما میخواد بگی دولت با چه کار از اینجا حق اینو بگیره؟ یا مثلا تو شبکه‌های بهداشتی و درمانی داروهای تجویز میشه، شما دارو رو بگی مصرف کنی، بدی به پدرتون، بدی به برادرتون، بدی به بچه‌تون، مصرف کنه و خدا نکرده فوت کنه یا دچار یه خدشه بشه، اکی میخواد بدون کنه که آقا این دکتر مجوز داشت نداشت، این دارو جای تایید شده یا تایید نشده، و این لطمات و خدماتش برای من چیا هستش. و طبیعتا اینجا دنبال یه حاکمیت میگردی که ما خودمون قبلا با توسعه بیدر و پیکر شبکه اجتماعی اون حاکمیت رو نقض کردیم، و وقتی نقض شد دولت قدرت به پاسخگویی وجود نداره. حالا دولت هم این دولت و اون دولت فرق نمیکنه، منظور حاکمیت هستش که باید بتونه پاسخ بده. در واقع مردم مطالبهشون از حاکمیت اینه که آقا برای ما یک شبکه اجتماعی تولید بکنید که ما از همه یه خدماتش بهره بگیریم، از همه قابلیت و ظرفیتش استفاده کنیم، ضمن اینکه دارایی‌های ما و سرمایه‌های ما در این فضا تهدید نشن، و اگه مورد تعرض واقع شد بتونیم بر اساس قانون شکایت کنیم، احقاق حق کنیم، که ببین میگیم در واقع اعمال حق ملی و اعمال حاکمیت در کشور. این مدل توسعه شبکه‌های اجتماعی از جمله تلگرام و امثال هم باعث شده که یه شبکه اجتماعی بیرون از کشور اومده داخل کشور ما و یک اندازه‌ای، حالا یه موقعی 40 تا 42 تا 45 میلیون، یه اندازه کمتر اومده توسعه بده کرده. تمام اطلاعات مردم شامل دارایی‌هاشون، ببینید وقتی که ما میگیم دارایی، شما یه دارایی فیزیکی داری به نام پول، یه دارایی فیزیکی داری به نام ملک. پول و ملکتون وقتی میاد در نظام پیمنت و نظام ارز تبدیل به پول مجازی میشود، دیگه ملک شما و داراییتون تبدیل شده به دارایی سایبری، دیگه جنسش مجازی است. اینو باید آدم حس بکنه، پول دیگه فیزیک کاغذ نداره، بلکه عدد دیجیتال هستش. بنابراین اینا میشه دارایی شما. وقتی میگیم راجع به بیگ دیتا، یعنی پول شما، یعنی ملک شما، یعنی دانش شما، یعنی آبروی شما، یعنی اعتبار شما، همه اینا. اینا همه جمع میشه کجا؟ در اختیار یه شرکتی بیرون از کشور. در اختیار ما، اگه بخواد استفاده کنه علیه ما، میتونه استفاده کنه، استفاده میکنه. میتونیم علیه شکایت کنیم؟ نه، چون تو کشور ما نه نمایندگی داره، نه ثبت شده، نه تعهد کرده که ضوابط ما رو بپذیره. البته ظاهرا تعهداتی داده ولی هیچ عمل نکرده و در واقع خودشو ملزم به اجرای قوانین جمهوری اسلامی نمیدونه. بنابراین حضور این شبکه در کشور بر اساس اون 5 مؤلفه که اشاره کردم، نقض حاکمیت ملی است و منافع مردم به شدت در خطر میفته. ممکنه که مردم تو مقطع اول احساس کنن که نه، میتونن آزادانه مثلا ارتباطات داشته باشن، تعاملات داشته باشن، ولی تو بلند مدت حتما این دست از آسیب های جدی رو بر اونها خواهد داشت. طبیعتا دولت و حاکمیت بر اساس نقش و رسالتی که قانون به عهده اونا گذاشته شده، که اعمال قانون، اعمال حاکمیت ملی و دفاع از منافع مردم و دفاع از امنیت ملی، برقراری امنیت برای جان و مال و سرمایه مردم ایجاب میکنه که در واقع بیاد اینجا ایفا نقش میکنه. اون چیزی که ما باید بریم جلوی هستش که ما بر اساس قانون تمام داده های ملی زیر ساخت ما، یک نیاز به یک شبکه بومی، شبکه اجتماعی که داخل کشور شکل بگیره،